به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از سری برنامه های سیم آخر در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ هستیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی آثار برجسته موسیقایی با رویکردی متفاوت. در هر برنامه سیماخر علاوه بر معرفی کلی اثر به منظور ارتقای سطح سواد موسیقایی شنوندگان، بحث تحلیلی نیز در خصوص آن قطعه انجام می شود. امیدواریم گروه ادب و هنر و دست‌اندرکاران برنامه سیماخر بتوانند قطعات مورد علاقه و خاطره انگیز را برای شما معرفی و تحلیل کنند. شماره پیامک رادیو فرهنگ 30558، شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800. در این برنامه تحلیل قطعه خاطره انگیز و دوست داشتنی ای ایران را ادامه می دهیم و در این راستا علاوه بر جناب آقای سپهر سراجی در خدمت یک مهمان گرامی هم هستیم. خسته نباشید میگم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، به خصوص شنوندگان گرامی برنامه سیم آخر. جناب آقای سراجی سلام عرض میکنم. این بار برنامه به شکلی متفاوت از برنامه قبله و یه مهمان در برنامه ما شرکت دارن. میشه شما توضیحات تکمیلی رو بفرمایید؟
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ و همچنین برنامه سیم آخر. بله، همینطوره. ما امروز مهمان ویژه‌ای داریم، جناب آقای علی اکبر قربانی، هنرمند خوب کشورمون. آقای قربانی آهنگساز و رهبر ارکستر هستند و توی همین جشنواره اخیر هم هنرنمای ایشون رو با ارکستر سازهای ملی دیدیم که بسیار کار خوب و ارزشمندی بود. با خواننده‌ها و هنرمندان بسیاریشون فعالیت کردن، تحصیلگرده موسیقی هستن، کارشناس ارشد هستن در رشته موسیقی و سالها از محضر استاد فرهاد فخردینی بهره بردن. در واقع میشه گفت یکی از میراثداران ایشون هستن، حالا چه توی عرصه فعالیت شغلی و چه از نظر مسائل هنری، اینکه توی آثارشون میشه یه جورایی ادامه مسیری که استاد فخردینی کار کردن رو دید. به هر حال خیلی خوشحالیم از اینکه امروز در خدمتشون هستیم.
بسیار عالی. آقای قربانی خدمت شما هم سلام عرض می‌کنیم و خیلی خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و در برنامه سیم آخر حضور پیدا کردید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب قربانی.
منم سلام می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های عزیز. ممنون از دعوتتون. امیدوارم صحبتایی که می‌کنیم برای شنونده‌ها جذاب باشه.
خواهش می‌کنم. بفرمایید آقای سراجی.
خب آقای قربانی، همونطور که استحضار دارین، شنوندگان عزیزمونم میدونن برنامه سیم آخر برای این درست شده که شنونده موسیقی رو و حالا مخاطب جدی موسیقی رو، یا این که بگیم شنوندگان هنردوست رو، بیشتر با ساحت موسیقی آشنا بکنیم. این که شناخت باعث میشه ذائقه ما بالاتر بره و بیشتر بتونیم بفهمیم که چه چیزی رو ارزش داره گوش بکنیم و چه چیزی لایق شنیدن هست. توی این رهگذار قطعاتی رو ما میشنویم و سعی میکنیم با شنیدن اون قطعات یک ریزکاری و ظرافت‌هایی از مسائل فنی موسیقی رو برای شنوندگان باز بکنیم و اونها رو آشنا بکنیم با یک سری مسائل. نظر شما راجع به قطعه ای ایران ای مرز پرگوهر که یک اثر ملی میهنی هست، این کار تصنیف هست، این معنی که حتما دارای یک ریتم و متر معین هست و همچنین حتما با کلام هست. نظر شما راجع به قطعه ای ایران ای مرز پرگوهر که یک اثر ملی میهنی هست چی هست؟
بله، همونطور که شما هم اشاره کردین، ما تو موسیقی ایرانی فرم تصنیف داریم، در واقع قطعاتی که دارای ریتم هستن و از شعر توشون استفاده شده که یه خواننده هم اونو میخونه، اصطلاحا هم بهش تصنیف گفته میشه. خب تو موسیقی غربی هم عناوین مختلف هست، مثل آریا یا اسامی
شانسونو.
بله، ولی تو موسیقی ایرانی دقیقا بهش تصنیف گفته میشه و یکی از زیباترین تصنیفایی که فکر نمیکنم هیچ ایرانی پیدا کنیم که نشنیده باشه و نسبت به این تصنیف عکس العمل نشون نده و همه این اثر رو خیلی خیلی از صمیم قلب دوست دارن.
وقتی که متر معین داریم، به این صورت هست که فاصله بین نوت‌ها رو با اون در حقیقت حالت ریتمیک و حالتی که توی قطعه داریم اینجا نیست. مثلا در حالی که وقتی که با حالت متریک در میاد و به صورتی که توی تصنیف هست، در واقع تفاوت این که شما فرمودید یک ساختار ریتمیک داره تصنیف، دقیقا تو همین موضوع هست.
بله، در حالت اول وقتی صداها به طور منظم، یعنی با فاصله زمانی یکسان نواخته نمیشن، ما توی موسیقی ایرانی اصطلاحا بهش آواز میگیم. بله. که کلمات بر اساس ریتم مشخصی، در واقع ریتمی که توی در قالب خود اون شعر وجود داره، خونده میشن یا توسط ساز نواخته میشن. در واقع این مبحث که شما میگید خیلی چیز جالبیه، حتی شاید بعضی دانشجوها هم به این قضیه خیلی فکر نکرده باشن. ما مبحث ریتم توی موسیقی داریم که میگیم از دور منظم به وجود میاد. این دور منظم توی طبیعت هم وجود داره، مثلا گردش زمین به دور خودش شب و روز ایجاد میکنه، یعنی یه گردش منظمه. یا گردش زمین به دور خورشید سال و ماه رو به وجود میاره. و ریتم به طور کلی تو زندگی ما خیلی خیلی اهمیت داره. مثلا ضربان قلب ما یه ریتم مشخصی داره، اگر از این ریتم خارج بشه میشه یه ناهنجاری، میشه یه بیماری که اصطلاحا بهش میگن آریتمیه. ولی ریتم تنها با دور منظم به وجود نمیاد. مثلا کلماتی که ما ادا میکنیم دارای ریتم هستن.
درست.
برای مثال کلمه جامدران 3 هجا داره. بعضی هجاها بلندتر هستن، بعضی هجاها کوتاهتر هستن. حالا جالبه، ما اگه بیاییم هجاها رو تغییر بدیم، مثلا یه هجایی که باید بلند گفته بشه کوتاه بگیم.
بله.
و هجایی که کوتاه بلند بگیم. بله. اصلا معنی اون کلمه از بین. بله. میره. بله. یعنی ریتم توی زندگی ما وجود داره، توی صحبت کردن و لحن ما وجود داره. بله. و تو موسیقی به خوبی ازش استفاده. بله. میشه. و جالبه که موسیقی ایرانی یکی از موسیقی های خیلی خاصه که ما توش هم ریتم‌های منظم داریم.
درست.
هم ریتم‌های غیر منظم داریم که غیر منظماش به عنوان آواز.
بله.
شناخته میشن. بله.
این قطعه در آواز دشتیه که یکی از متعلقات شور هستش.
بله بله، همینطوره. برای خیلی از سؤاله که این دستگاه‌ها یعنی چی، نمیدونم این آوازها چیه.
درست.
در واقع دستگاه از دو تا کلمه تشکیل شده.
بله.
دست و گاه.
درست.
دست که مشخص همون دست نوازنده است.
بله.
و گاه هم به معنی پرده یا همون در واقع اصطلاحاً گرفتن نوت‌های خاص روی ساز. ما روی سازهای تار و ستار که خب از سازهای خیلی اصیل ایرانی هستن، اصطلاحاً یه جاهایی رو روی دسته ساز با یه الیافی بسته میشه که بهش پرده گفته میشه اصطلاحاً.
بله.
و نوازنده وقتی دستش رو روی سیم میذاره روی این پرده ها، یک نوت خاصی از موسیقی شنیده میشه. حالا دستگاه های ما به این شکل هستن که مشخص میشن که کدوم نوت ها روی ساز گرفته بشن یک نغمه خاصی شنیده میشه. ما تو موسیقی کلاسیک هم اینو داریم. تو موسیقی کلاسیک به دو دسته تقسیم شده، گام ماژور و گام مینور که تو تونالیته های مختلف هستن. ولی جالبه که ما تو موسیقی ایرانی مودهای مختلف داریم که اسامی دستگاه ها روشون گذاشته شده، مثل ماهور و همایون و آوازهای مختلف که همونطور که شما گفتین شور یکی از دستگاه های خیلی مهم موسیقی ایرانی هست و اتفاقا این تصنیف ای ایران هم در آواز دشتی که از متعلقات شور هست ساخته شده.
دقیقاً همینطور.
گام ای خرم بهشت من، روشن از تو سرنوشت من، گر آتش بارد به پیکرم، جز مهرت در دل نپرورم. از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم، اگر برون رود گلی شود دلم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم.
آینده با خاک ایران ما.
یک نکته ای که خیلی وقتا شنوندگان میپرسن این که واسه شون مهمه بدونیم که یه قطعه ای مثلا چرا اینقدر معروف شده، یا این که بعد از گذشت این همه سال قطعه ای مثلا مثل خود ای ایران که مربوط به سال 1123 هست، بعد از این همه سال چرا اینقدر ماندگار شده، معروف شده؟ و به نظر میرسه که باید جواب این پرسش رو توی تأثیرگذاری موسیقی و اینکه موسیقی واقعا چه کار میکنه جستجو کرد.
بله، همطور که میفرمایین ما خیلی آثار زیادی داریم هم تو موسیقی ایرانی هم تو ملل دیگه. بله، که بله. مثلا آثاری که توی موسیقی کلاسیک هست و هنوز موندگار هستن و هر باری که میشنویم در واقع اینا تاریخ مصرف ندارن. هر نسلی که میشنوه میتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه. این برمیگرده به ماهیت اصلی موسیقی، این که ما اصلا بدونیم موسیقی چی هست. اگه بتونیم بشناسیمش شاید بشه به این درک رسید که یه موسیقی خوب چیه. حالا
بله.
یه موسیقی خوب چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه. خب موسیقی در درجه اول علمه، علم صداها. در واقع یه آهنگساز مثل یه معمار
بله.
میمونه. همونطور که معمار یه سری بنا رو شروع میکنه به ساختن، آهنگساز هم همین کار میکنه ولی توسط صداها. و بین صداها ارتباطهای فرکانسی وجود داره، تناسبات زیبایی شناسانه وجود داره. بنابراین موسیقی تا یه جایی شکل تخصصی داره، یعنی کسی که میخواد موسیقی یاد بگیره با علم موسیقی آشنا میشه، دروس مختلف میخونه. موسیقی از تناسبات صداها صحبت میکنه. هفت نوت موسیقی که الان توی دنیا رایج هستن چیزایی این که از طریق ریاضیات به دست اومدن. و جالبه که
زمان فیثاغورس مباحث موسیقی از اون موقع ما
بله
منبع داریم.
بله همینطوره. و جالبه انسان به طور ناخودآگاه تمام این روابط ریاضی رو تو ذهنش محاسبه میکنه. یعنی این خیلی چیز جالبیه، نه تنها مربوط به انسان، کلن طبیعت به این شکله.
درست.
به خاطر همینه که مثلا میبینید حتی گیاها به موسیقی خوب واکنش نشون میدن. مثلا گیاهایی که توی خونه ای اگر توی خونه ای موسیقی خوب پخش کنه اینا رشد بهتری دارن.
بله.
حتی حیوانات نسبت به موسیقی واکنش نشون میدن.
بله.
یا حتی میگم مثلا برای گاوهایی که شیر میدن اگه موسیقی خوب پخش کنه اینا شیردهیشون. یعنی این چیزی که تو طبیعت وجود داره.
بله بله.
و انسانم طبیعتاً بخشی از این طبیعته و نسبت بهش واکنش نشون میده. بنابراین در وهله اول موسیقی رو باید به شکل علم یاد گرفت، به شکل تخصصی. ظاهر موسیقی به نظر خیلی ساده میاد، یعنی مردم فکر میکنند خب صرفاً یه ساز زدن و یه آواز خوندنه، ولی خودتون بهتر میدونید که چه مباحث مشکلی از لحاظ ریاضی توی موسیقی وجود داره که واقعاً تحصیل موسیقی یکی از مشکل ترین
کاراست. همونجا بود که ابن سینا هم گفت دیگه، گفت حازل علم عین المرء، این علم حالا کو مردی که بتونه واقعا اینو درک بکنه.
بله.
اینجا خودش گفته، گفته موسیقی واقعا یه علمی بود که من به سختی نتوانم واقعا در فهمش، با اینکه ما میدونیم ابن سینا یکی از مغزهای بزرگ جهان، تاریخ
بله.
جهان هست.
بله بله همینطوره.
شما فرمودید که رابطه‌ای که بین صداهای موسیقایی هست و رابطه‌های هندسی و زیبایی شناسانه، این لفظی که به کار برید دقیقاً. حالا اینجا وقتی که از همین روابط هندسی و زیبایی شناسانه در موسیقی صحبت می‌کنیم، نمونه و در واقع وجه بارزش رو فکر کنید مثلا در کار ای ایران وقتی می‌خوایم نگاه بکنیم، قطعه با دو تا نغمه شروع میشه دیگه.
بله.
در واقع رابطه‌ای که بین این نغمات وجود داره باعث شده که اون وجه زیبایی شناسی صداهای موسیقایی به شنونده نشون داده بشه.
بله، اینکه این صدا به گوش ما خوش میاد در وهله اول دلیل ریاضی داره. الان این فاصله که شما میزنین خب نسبت فرکانسی دارن اینا. خب میدونیم مثلا هر صدا با فاصله اکتابش فاصله یک به دو داره.
بله.
یعنی اگر یه صدای فرکانسش مثلا 440 باشه، صدای اکتابش 880 و چون این گره های صدا به هم منطبق میشن تو هر دوتا گره یه گره، این به گوش ما خوش میاد. در واقع گوش ما داره اینو محاسبه میکنه بدون اینکه ما ازش خبر داشته باشیم. خب بین این صداها بی نهایت صداهای مختلف وجود داره. اگر چیزی غیر از این نواخته بشه ممکنه که اون رابطه فرکانسی از بین بره،
برقرار نشه در حقیقت.
بله بله، یعنی نسبت این اعداد انقدر از هم فاصله بگیرن که دیگه خوشایند شنیده نشه. خب و بر همین اساس هم خب صداهای موسیقایی به وجود اومدن. مثلا نسبت 3:2 حالا میشه نوت فاصله 5.
بله.
همین فاصله‌ای که شما در واقع دارید میزنید. بنابراین ذهن ما و کلن طبیعت محاسبگر، این حتی توی نقاشی هم هست. مثلا توی نقاشی یکی از چیزایی که پیدا شد و خیلی ساله که بشر اینو فهمیده نسبت طلاییه.
بله.
نسبت طلایی یکی از اعدادیه که هنرمندا مخصوصا توی هنرهای تجسمی ازش خیلی خیلی استفاده کردن.
خیلی جاها ممکن اصلا خودآگاه هم نبوده باشه،
اصلا خودآگاه نیست.
جالبه.
بله. حالا جالبه، آزمایشی انجام دادن، مثلا چهره های مختلف رو به یه تعداد اشخاص نشون دادن و به اتفاق درصد زیادی گفتن که مثلا این چهره از بقیه زیباتره. وقتی اینا رو محاسبه کردن، مثلا فاصله چشم ها، فاصله چشم تا بینی، اینا رو دیدن که اینا نسبت های طلایی بینشون رعایت شده هست.
درست.
یه مثال خیلی ساده بزنم، مثلا دونه های آفتابگردون اگر نگاه کنید درست بر اساس نسبت های طلایی کنار هم چیده میشن. یعنی طبیعت از این نسبت استفاده میکنه. طبیعت با این نسبت ها رشد میکنه و ما وقتی این نسبت ها رو توی اثر هنری به طور ناخودآگاه میشنویم ازش لذت میبریم، شاید ندونیم دلیلش چیه. به خاطر همینه که توضیح دادن این که یه اثر چرا اینقدر زیباست کار مشکلیه. ولی نکته که خیلی جالبه اینه که هنرمندا، خب یه هنرمند نمیاد اینا رو محاسبه کنه، اما به خاطر کار زیادی که کرده و تجربه زیادی که داره و
حساسیت،
بله، به طور حسی اینا رو پیدا کرده. میدونه که الان کدوم صدا بعد از کدوم صدا آورده بشه این تأثیر خوشایندی خواهد داشت. خب به خاطر همینه که وقتی مثلا یه آهنگسازی مثل روح الله خالقی میاد اثر ای ایران رو میسازه، با اون تجربه و با اون پیشینه و دانشی که داره اثری خلق میکنه که برای تمام دوران قابل شنیدنه و همه ما از شنیدنش لذت میبریم.
بسیار سپاسگزاریم از هر دو بزرگوار که در برنامه سیماخه ما را همراهی کردید و از دانش خودتون در زمینه موسیقی بهره مند کردید. اما اگر جناب آقای قربانی برای جمع‌بندی صحبتی مونده بفرمایید برای ما.
بله خواهش میکنم. طبق صحبتهایی که شد من فکر میکنم هنر خوب، حالا میتونه موسیقی، نقاشی یا هر هنر دیگه ای باشه،
خطاطیات،
بله هر هنری، سینما، داستان، ادبیات،
شعر،
لازمه برای انسان، چون هنر روح انسان رو صیقل میده. اما برعکس اون هم هست، اگر یه اثری خوب نباشه، آهنگی که خوب ساخته نشده باشه، اثر مخرب روی انسان میذاره، چون اون نسبت‌های مناسب توش رعایت نشده. مثلا صدایی که فالشه، ملودی که درست ساخته نشده. و متاسفانه این روزا ما به شدت درگیر این مسائل هستیم، یعنی مردم مرتب دارن موسیقیایی میشنون که اصلا ساختار درستی ندارن.
خیلی هم ناراضی هستن، ما میشنویم.
خیلی اهالی موسیقی ناراضی هستن، ولی مردم دیگه عادت کردن. مثل ذائقه میمونه، وقتی ما مردمو به یه غذای بدمزه و بیکیفیت عادت بدیم، دیگه هر روز میخورن و لذت میبرن ازش. ولی اگر غذای خوب بهشون بدیم، دیگه نمیتونن غذای بدمزه و بیکیفیت بخورن. بنابراین هنر خوب میتونه روح انسانو صیقل بده. من اینو تشبیه میکنم به یک تندیس، یه تندیسی که لبه های تیز داره. این تیزی ها در واقع ناملایمات زندگی ما هستن. اون پیکرتراش این تیزیا رو با سنباده نرم میکنه و یه پیکر خیلی زیبا از تو دلش به وجود میاد. انسان به اینطوری شکل میگیره و هنر خوب میتونه روح یه جامعه رو سالم نگه داره.
سپاسگزاریم از شما و خداحافظی میکنیم ازتون جناب آقای قربانی. جناب آقای سراجی متشکریم ازتون. اما شنوندگان گرامی، قبل از اینکه قطعه زیبای ای ایران رو به طور کامل بشنویم، همکاران برنامه رو خدمتتون معرفی میکنیم. کارشناس و متخصص موسیقی جناب آقای علی اکبر قربانی، تهیه کننده آقای مرتضی امرجی، کارشناس موسیقی برنامه آقای سپهر سراجی، صدا بردار خانم روشنک بهرامزاد و گوینده فریناز سرگیا. خدا نگهدارتون باشه.
Thank you.
سر از سر است مهرت از دل کی برون کنم برگو بی مهر تو چون کنم تا گردش جهان و دور آسمان به پا کوه ای زدی همیشه راه نمای ما مهر تو چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم
در راه تو که لرزشی داره جان ما
آینده با خاک ایران ما
من گر آتش بارد به پیکرم جز مهرت در دل نپرورم از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم مهر اگر برون نمد گلی شود دلم مهر تو چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم
در راه تو که ارزشی دارد این جان ما
آینده با خاک ایران ما
رادیو کتاب رادیو کتاب صدای دانایی دانایی این صدای کتاب است صدای دانایی رادیو کتاب 24 ساعته موج اف ام ردیف 89.5 مگاهرتز صدای دانایی یکم تا 14 اردیبهشت رادیو کتاب معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران صدای دانایی
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین فرهنگ رادیوی فرهیختگان
دوستان گرامی ما رو در کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو فرهنگ همراهی فرمایید روز بسیار خوب و خوشی رو برای شما عزیزان هر کجا که هستید آرزومندیم با اعلام ساعت 9 از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه موج 106 باشید به مدت حدوداً 37 دقیقه این برنامه تقدیم بشه
موج 106
به نام خالق مهر و مهربانی عرض سلام و ارادت حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه مو